أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وَهَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِرٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. در جریان قبله وقتی خدای سبحان به رسولش دستور میدهد که از بیت المقدس به کعبه برگردند، زمینه این دستور را قبلا فراهم میکند. میفرماید به این که اگر دستور برسد که از بیت المقدس به کعبه برگردید، چند سوال مطرح است. سوال اول این که اگر قبله حقیقی کعبه بود، چرا خدای سبحان از همون اولین بار ما را به کعبه متوجه نکرد؟ سالیان متمادی به طرف بیت المقدس نماز خوندیم، الان ما را به کعبه متوجه کرد. سوال دوم این است که تکلیف این نمازهایی که تاکنون به غیر کعبه خونده شد، به غیر قبله خونده شد چیست؟ این سوالها و امثال این سوالها رو در این کریمه مطرح میکنند و جواب میدهد. میفرماید به این که این قبلهی که قبلا شما متوجه بودید و الان به سمت کعبه برمیگردید، این نه برای اون بود که جهت ها فرق می کند یا خدای سبحان دارای اختلاف جهات هست و مانند آن، گاهی در سمت کعبه است، گاهی در سمت بیت المقدس. این چنین نیست. او غیبتی ندارد، او به کل شیء شهید است و علی کل شیء شهید. او همونطوری که به هر چیزی شاهد است، مشهود هر چیزم هست. این علا کل شیء شهید در قرآن کریم در موارد گوناگون با معانی گوناگون بیان شده است. یکی این که خدای سبحان به کل شیء شهید است، یعنی هر چیزی مشهود اوست. یکی هم این که خدای سبحان علا کل شیء شهید است. این علا کل شیء شهید به این معناست که بالای هر چیزی خدا مشهود است. ما قبل از این که اشیاء دیگر را ببینیم، خدا را مشاهده میکنیم، منتها نمی دانیم که خدا مشهود ماست. چون خدا فوق کل شیء مشهود هست، پس غیبتی ندارد. نه جهات با هم فرق می کند، چون لله المشرق والمغرب. نه برای خدا تفاوتی هست، چون علی کل شیء شهید. پس این که قبله گاهی بیت المقدس هست، گاهی کعبه است، فقط برای آزمون است. لذا می فرماید اون قبلهی که قبلا شما داشتید، یعنی بیت المقدس، الان بر میگردید به طرف کعبه، ما اون قبله قبلی را فقط برای امتحان قرار دادیم. چون برای اعراب خیلی سخت بود که به سمت بیت المقدس رو بیاورن و به سمت کعبه متوجه نباشن. پس این قبله قبلی جهت آزمون دارد. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، یعنی این که ما قبلا شما را به بیت المقدس امر کرده بودیم که متوجه باشید، هدف این امر امتحان بود، وگرنه برای خدای سبحان فرقی ندارد، چون لله المشرق والمغرب. اعراب حجاز به سمت بیت المقدس رو کنند برای اینا خیلی دشوار است، چون کعبه مورد تکریم تعصبی اینها بود و اگر ما کعبه را قبله قرار می دادیم با آسانی می پذیرفتند، ولی بیت المقدس را که قرار دادیم به سختی میپذیرند، برای اینکه با تعصب اینا سازگار نیست. ولی ما این را برای امتحان این کار کردیم و این امتحان هم برای این است که معلوم بشود کی به راه است و کی مرتجع. لنعلم من یتبع الرسول من ینقلب علی عقبیه. گاهی در آزمون تعبیر به طیب و خبیث می شود، فمد لیمیز الله الخبیث من الطیب. گاهی تعبیر به اتباع و انقلاب می شود، یعنی اون که مؤمن است به سمت حق دارد حرکت می کند، روبرو دارد حرکت می کند، و اون که غیر مؤمن است به عقب برگشت، منتها نمی داند و روزی می فهمد که این همه راه را به عقب برگشته است و هرچه رفته است دور شده است. که اولائکه ینادون من مکان بعید، ادهی به خدای سبحان نزدیکن، ادهی هرچه تلاش می کنند در راه بعد از خدای سبحان است. تعبیر این که فرمود لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه نشون می داد ای کسی تابع باشد در پیشا پیش دارد حرکت می کند، و اگر کسی تابع نباشد به عقب برگشت و نمی داند. این مرتجع و منقلب علی عقبیه هست و نمی داند و خیال می کند که دارد پیشرفت می کند. لذا درباره کفار فرمود ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، فرمود اینا خیال نکنن که جلو افتادن، کفار نپندارن که سبقت گرفتن، اینا در حقیقت مرتجعن. الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبیه. پس هدف امتحان الهی است، وگرنه خصیصه برای ذات جهت دون جهتی نیست. اما از این که فرمود الا لنعلم، قبل از این که به اون مطلب دوم بپردازیم باید این الا لنعلم روشن بشود. در بسیار از موارد خدای سبحان می‌فرماید ما این کار را کردیم تا بدانیم، چون از اون طرف خدا به جمیع اشیاء عالم است، علم هم عین ذات است، به کل شیء علیم است، لا یعذب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء و عالم اذ لا معلوم. بنابراین باید این علمی که در موارد امتحان ذکر شده است که ما این کار را کردیم تا بدانیم توجیه بشود. نوعاً توجیهی که ذکر کردن این است که خدای سبحان علمی که برای مأموران اوست به وسیله امتحان پیدا می شود، این علم حادث را به خودش نسبت می دهد، از باب اینکه بزرگان و ملکان کارهای مأموران را به خود نسبت می دهد، نظیر فتح الامیر البلد، در حالی که جند فتح کرد نه امیر. اینجا هم علم حادث مال مأموران الهی است نه مال خدای سبحان، ولی خدای تعالی علم حادثی که برای مأموران حادث است به خود نسبت میدهد. لذا به صیغه متکلم مع الغیر تعبیر کرد و بود الا لنعلم و یا لیعلم الله، از این قبیل در قرآن کریم فراوان است. در سوره مبارکه آل عمران آیه 141 و 142 این است که فرمود ولی یمهس الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. فرمود شما خیال کردید که وارد بهش میشوید ولی هنوز خدا ندانست که مجاهد کیست و صابر کیست، یعنی هنوز امتحان نشده، خیال میکنین اهل بهشتی. این آیه البته در مدینه نازل شد. در مدینه عده‌ای بودن که فکر میکردن بهش مال اونهاست، برای اینکه همه احکام دین را به حسب ظاهر انجام میدادن و بهترین فضیلت هم برای اونها این بود که این نمازهای پنجگانه را پشت سر بهترین پیش نمازهای عالم در بهترین مسجد روی زمین بعد از مسجد الحرام میخوندن، چون نماز پنج وقت را پشت سر رسول خدا علیه آله و طیب و سنا در مسجد النبی می خوندن. و پای منبر حضرت می نشستن، مواعظ حضرت هم گوش می دادن، با حضرت مصافحه می کردن، فکر می کردن با این وضع بهشتی هم. در همین شرایط آیه نازل شد که شما مادامی که جبهه نروید، جنگ نکنید، آزمون نشوید، امتحان نشوید، خیال نکنید اهل بهشتید. ام حسبتم من تدخل الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ویعلم الصابرین. هنوز شما امتحان نشدید. در این آیات علم را به خودش نسبت داد، فرمود ما باید امتحان بکنیم تا خدا بداند. هنوز خدا برای او روشن نشد که مجاهد کیست و صابر کیست. در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 166 و 167 این چنین می‌فرماید: و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا. در این جریان جنگ، در برخورد بدر و مانند آن، خدای سبحان میخواهد بداند مؤمن کیست، منافق کیست، که علم را به خودش نسبت داد. وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا. در سوره مبارکی که به نام رسول اکرم هست این چنین فرمود، آیه 31 سوره 47 این است: ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو اخبارکم. ما شما را می آزماییم، بلوا آزمون از همون بلا و کهنگی است. ریشه لغوی ابتلا و بلوا و امتحان از اون بلا و کهنگی است. بلا یعنی کهنه شدن. فرمود ما اینقدر شما را می آزماییم، به تعبیر معروف در ادبیات فارسی، تا کهنه‌تون بکنیم. این که گاهی تعبیر می شود، می گوییم ما فلون شخص رو کهنش کردیم، یعنی سالیان متمادی او را آزمودیم. بلا یعنی کهنگی. اونقدر امتحان کردیم در موارد گوناگون تا او را کهنش کردیم. بلا، این کهنگی، ریشه برای بلا و آزمون است. هم بلا و رنج فرساینده است، انسان را به بلا و کهنگی میگرساند، هم ابتلا و آزمون انسان را چندین بار در مورد تجربه قرار میدهد تا کهنه کند. خلاصه اینا ریشه لغوی ابتلا و بلا و امثال ذالک است که همش به بلا برمیگردد. فرمود ما شما را اینقدر میآزماییم تا بفهمیم و بدانیم که مجاهد کیست، صابر کیست، به جریان شما را هم با خبر باشیم. در این حال که فرمود ما اون چه که اینها در نهانشون دارن میدانیم. این چنین نیست که ما محتاج به آزمون باشیم. در سوره مبارکه یاسین آیه 86 این است، فرمود فلا یحزن که قولهم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون. فهمود حرف اینها غمگینتون نکند، برای اینکه هر چی اونا در دل دارن ما میدانیم، هر چی اینا علن کردن ما میدانیم، خفا و علن اینها برای ما معلوم. پس از این که میفرماید ما امتحان میکنیم تا بدانیم، یا به اون معناست که آیون گفتن، یا نه منظور علم علم فعلی است نه علم ذاتی. برای خدای سبحان دو سنخ صفات است. یک صفاتی است که نامحدود است و قدیم است و ازلی است و عین ذات است، مثل علم و قدرت و حیات و امثال ذلک. یک قسم اوصافی است که محدود است و در مقاطع خاص حاصل می شود. اینا صفات فعلا، مثل رضا و غضب، از بعضی راضی است نسبت بعضی غضبان است، محبت و عداوت، عدی را دوست دارد عدی را دشمن دارد و مانند آن، قبض و بسط، محبت و عداوت، رضا و غضب و مانند آن. گاهی صفت ذات و صفت فعل دو نام دارد، مثل قدرت و قبض و بسط، که قبض و بسط صفت فعل است و قدرت صفت ذات. گاهی صفت ذات و صفت فعل یک نام دارد، مثل علم و اراده. برای خدا گذشته از اراده های فعلی که در کتاب و سنت فراوان از او یاد شده است، اراده ذاتی هم هست. برای خدای سبحان گذشته از علم ذاتی علم فعلی هم هست. علم فعلی را از مقام فعل انتزاع می کنند. این علم فعلی که از مقام فعل انتزاع می شود عین فعل است نه عین ذات، چون خود فعل مشهود حق است. فعل قبل از اینکه حضور داشته باشد معلوم نبود، بعد از وجود معلوم شد. در حقیقت معلوم حادثه است نه علم، و چون علم فعلی عین معلوم است نه عین عالم، از این جهت از مقام فعل انتزاع میکنند نه از مقام ذات. این که در خطبه الوسیله است امیر سلام الله علیه است که لیس بینه تعالی و بین خلقه علم غیر خلقه، ناظر به علم فعلی است، یعنی بین خدا و بین خلق که معلوم حقن چیزی غیر خلق فاصله نیست. نظیر علوم حصولی ما نیست که بین عالم و بین معلوم صورت علمی فاصله است، که گفتن العلم هو صورت الحاصله من الشیء لدن نفس. در علوم حصولی بین عالم و معلوم صورت علمی فاصله است، که این صورت علمی معلوم به ذات است و اون وجود خارجی معلوم بالعرض. ولی درباره علم خدای سبحان این چنین نیست که سخن از صورت و علم حصولی باشد، بلکه هر چیزی در هر موطنی که یافت می شود به ذاته مشهود حق است. این علم فعلی حادث است. در موارد امتحان این فعل قبلا نبود بعدا حادث شد، این علم فعلی قبلا نبود بعدا حادث شد، نه اینکه علم ذاتی، چون علم ذاتی عین ذات است و همچنان برای ازل و ابد محفوظ است. نه اون علم ذاتی شدت و ضعف ندارد، چون عین ذات است و نامحدود. علم فعلی خارج از ذات است و ممکن است و مسبوق به وجود آدم. علم فعلی عین معلوم است نه عین عالم. صفات فعلی این چنین است. اگر گفته می شود خدا قابض هست، قبض و بسط مقابل همان، هر دو موجودن، هر دو مخلوقن، هر دو ممکنن. ممکن عین واجب نخواهد شد. در مقام فعل این قضایا بسته می شود، نه در مقام ذات. اگر گفته شد الله قابضون لما یشا و باسطون لما یشا، این قبض و بسط در مقام فعل با خدا متحد است، نه در مقام ذات. تعیین کننده محور اتحاد موضوع محمول، محمول است نه موضوع. گاهی انسان میگوید زیدون ناطقون، گاهی میگوید زیدون عالمون، گاهی هم میگوید زیدون قائمون. در هر سه قضیه محمول با موضوع متحد است و اصولا در همه قضایا مصحح حمل همون اتحاد موضوع محمول است، ولی تعیین محور اتحاد به عهده محمول قضیه است نه به عهده موضوع قضیه. در همین سه قضیه یاد شده موضوع زید است، میگویم زیدون ناطقون، زیدون عالمون، زیدون قائمون. ولی محور اتحاد در قضیه اولا مقام ذات است، چون ناطق ذاتی انسان است. در قضیه ثانی مقام وصف محور اتحاد است، چون علم وصف انسان است. در مقام سوم محور اتحاد مقام فعل است. گفته شد زیدون قائمون، یعنی قیام با زید در مقام ذات نه، در مقام صفات نفسانی نه، در مرحله بیرون از ذات و نفس در مقام بدن و مقام کار و فعل متحدن. در قضایا ما اتحاد می‌خواهیم، خواه اتحاد در مقام ذات، خواه در مقام وصف، خواه در مقام فعل. تعیین محور اتحاد موضوع محمول به دست محمول است. علی ای حال نه، قرآن معارف عقلی فراوان دارد، همه را به اون تدبر عقلی دعوت میکند، به مردم میگوید بالا بیایید، تعالو، نه این که منو پایین بیارید، ولی طوری حرف بزنید که مردم هم میفهمن همه این اسماء حسنا را چه در جوشنکبیر چه غیر جوشنکبیر میخوانن. اما وقتی که وارد مسائل علمی شدن که موضوع محمول باید با هم متحد باشن، چگونه ممکن با واجب متحد است، میرن میاندیشن راه حل پیدا میکنن، یا میگوین مجاز است نظیر فتح الله الامیر که دیگران گفتن، یا میگوین علم فعلی است که دیگر گفتن. وقتی که وارد مسائل علمی نشود، میگه خدا رازق است، باسط است، قابض است، کافی است، شافی است و امثال ذلک. وقتی که وارد مسائل علمی شد، در برابر این سوال قرار گرفت که موضوع محمول باید متحد باشن، چطور یه طرف واجب، یه طرفش ممکن، یه طرف ازلی، یه طرف حادث، قدیم با حادث چگونه متحد میشود، اونگاه چاره اندیشی میکند، یا مجاز در اسناد قائل می شود، یا مجاز در کلمه قائل می شود و مانند. علی ای حال، این حرف های فنی اجازه بدید کمتر مطرح بشود. این علم فعلی با علم ذاتی هم نام است، علم فعلی با علم ذاتی هم نام است. اون علمی که مقابل ندارد او علم ذاتی است که الله بکل شیء علیم، عالم از لا معلوم و امثال ذلک. اما این علمی که این معلوم است نه این عالم، این مقابل دارد، قبلا نبود بعدا پیدا شد، مثل یمیز الله الخبیث من الطیب. اون علم ذاتی است که عالمون از لا معلوم. این علم فعلی است، این علم فعلی است، مثل اینکه خدا گاهی خلق میکند گاهی نمیکند، گاهی هبه میکند گاهی نمیکند، گاهی شفا میدهد گاهی شفا نمیدهد. بسیار خوب، نه، علم فعلی، علم فعلی صفت معلوم است، این معلوم است نه این عالم، منتها علم فعلی با علم ذاتی در نام شریکن، وگرنه علم فعلی این المعلوم است نه این العالم. اون علمی که این عالم است عالمون از لا معلوم و اون بکل شعین علیم است، قبل از این که معلومی در عالم بیاید. اما این علم عین المعلوم است، در خطبه الوسیله حضرت آمده که بین خدا و بین معلوم چیزی غیر از معلوم فاصله نیست، یعنی همین ذات معلوم است. خب این ذات که قبلا معدوم بود، معلوم نبود بعد معلوم شد، نه خدا قبلا عالم نبود بعد عالم شد. علم فعلی صفت معلوم است نه صفت عالم. علی حال، اون علم ذاتی است که همواره محفوظ است، اون عالم از لا معلوم. این همان است که در سوره مبارکه یاسین یا سایر آیات آمده است که فلا یحزن که قولهم انا لعلم ما یسرون و ما یعلنون. فهمود اینا هنوز اسرارشون رو نگفته، ما میدانیم. این مال علم ذاتی است که عالم از لا معلوم. اما موارد امتحان که فهمود لیمیز الله الخبیث من الطیب، علم فعلی است، علم فعلی صفت معلوم است نه صفت عالم، مثل همه اوصاف فعلیه. اوصاف فعلیه را از مقام فعل انتظام میکنن، نه اینکه قبض و بست خدا در مقام ذات باشد. اون چه در مقام ذات است قدرت است، نه قبض و بست. لذا گاهی قبض هست گاهی نیست، گاهی شفا هست گاهی شفا نیست، گاهی احیا هست گاهی نیست، گاهی اماته هست گاهی نیست. اما قدرت که ریشه همین هاست، عین ذات است و گاه گاه ندارد. علم فعلی صفت عالم است و علم صفت معلوم است و عین المعلوم، و علم ذاتی است که عین ذات است و قبل و بعد ندارد. لیس در ربک صباح ولا مسا. علی ای حال، فرمود الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه، این موارد فراوان است که فرمود ما امتحان میکنیم تا این شخص معلوم بشود گرچه ما عالمی. و این تعبیر هم نشون میداد که اگر کسی مؤمن بود به طرف کمال حرکت میکند و اگر کسی مؤمن نبود مرتجع از کائنن من کان. بعد فرمود این جریان قبله امتحان مهمی است، برای اینکه برخلاف همه تعصب ها اینها باید به سمت بیت المقدس رو بکنن و کعبه‌ای که در شهر اینها بود و مورد تکریم اینها و نیاکان اینها بود این رو قبله قرار ندن. خب این یک کاری است که برخلاف تعصب باید عمل کنن، کار دشواری است. و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله، اونا که از هدایت برخوردارن این امتحان های دشوار برای اونها سهل است. اگر کسی از هوا نجات پیدا کرد کارها با آسانی برای انجام می شود. کسی که گرفتار هوس است اطاعت خدا برای او سخت است، خیلی رنج می خواهد، جهاد می خواهد و امثال ذالک. اما اگر کسی از این دشمن نجات پیدا کرد جنگ و جدالی ندارد، خیلی با آسانی کارهای خیر انجام می دهد. خدای سبحان فرمود شما اگر یه مقدار حرکت کنید من کارها را با آسانی برای شما انجام می دم. یعنی شما را طور انجام بدم قرار می دم که کارهای خیر با آسانی از شما نشأت می گیرد. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن یسره للیسرا، کارهای خیر، کارهایی که عاقبت یسرا و حسنه دارد خیلی با آسانی انجام میدید. یعنی ما شما را طوری قرار میدیم که در انجام کارهای خیر بر شما سخت نمیگذرد. فسن یسره للیسرا. اما اگر چنونچه نه کسی این راه را طی نکرد انجام کارهای خیر بر او دشوار است. درباره اصل نماز هم فرمود به این که و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. نماز با این که از در زمان خیلی وقت نمی خواهد برای یه عده بسیار شاق و دشوار است، خیلی سخت است. و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله. این راجع به مطلب اول که اگر کسی سوال بکند قبلم چرا اولین بار به طرف کعبه متوجه نشد، اول به طرف بیت المقدس متوجه شد بعد به طرف کعبه، سرش این است. اما مطلب دوم اگه کسی سوال کند خب اگر قبله کعبه است این همه نمازهایی که ما قبلا خوندیم چه می شود، جواب میدن به این که قبله کعبه که ذاتن قبله نیست، باید خدای سبحان او را قرار بدهد. قبل از این که خدای سبحان کعبه را قبله قرار بدهد، کعبه قبله نبود، بیت المقدس قبله بود، شما هم به طرف قبله نماز خوندید، پس ایمانتون هدر نرفت، نمازتون ضایع نشد. چون نسخ نظیر نسخ انسان ها که نیست، نسخ انسان ها در اثر آن است که قبلا حکمی را نسنجیده صادر کردن بعد به اشتباه پی بردن حکم را از ریشه عوض میکنن، ولی نسخ در احکام الهی روحن به تخصیص زمانی برمیگردد، نه اینکه خدای سبحان حکم را از ریشه باطل کرده باشد. نسخ قبله به تخصیص زمانی برمیگردد، یعنی تا کنون حق بود بعدن هم حق است، من الحق الى الحق. این چی نبود که قبلا باطل بود ما نمیدانستیم الان فهمیدیم. همه احکام الهی من الحق الى الحق است. در بحث های قبلی که راجع به نسخ مبسوطن در همین سوره مبارکه بقره آیه 106 بحث شد و ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها و مثلها، اونجا ملاحظه فرمودید که خدای سبحان هرگز در تکوینیات به صورت بدا، در تشریعیات به صورت نسخ این چنین حکم نمی کند که ناشی از جهل باشد معاذ الله، که بگوید اون چه قبلا گفتیم باطل بود و الان فهمیدیم، این طور نیست. زیرا اگر یک موجودی علم محض است جهل بردار نیست، چون جهل با علم سازگار نیست، به خدا علم محض لا جهل فی، و غفلت هم سازگار نیست چون او شهود محض است، نسیان و ذهول با شهود سازگار نیست، و ما کان ربک نسیا. پس هر حکمی که به صورت نسخ بیان می شود لبن تخصیص ازمانی است، یعنی حکم واقعا روی همون موضوع واقعی برقرار بود و الان مصلحت در ادامه اون نیست، حکم جدیدی می آید. لذا فرمود اون چرا که قبلا شما نماز می خوندید به اون سمت اونم قبله واقعی بود، ایمانتون هم درست است، نمازاتون هم مقبول هست. و ما کان الله لیزیع ایمانکم، پس سوال نشود، اعتراض نشود که اگر قبله کعبه است پس این نمازهایی که ما قبلا میخوندیم چیست؟ نه، قبلا کعبه قبله نبود، قبلا قبله بیت المقدس بود، الان قبله کعبه است. و از نماز هم به ایمان تعبیر شده است، برای اینکه مهمترین مظهر ایمان همون نماز است. و خدای سبحان وقتی نماز را با خصوصیت‌هاش معرفی می‌کند، معلوم می‌شود که نمازگزار کسی است که این فضائل را داشته باشد. بسیاری از رذایل اخلاقی را قرآن کریم به وسیله نماز برطرف می‌کند. اصل کلی را به این صورت بیان می‌کند که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اما مسائل جزئی را در سایر آیات و سور مشخص می‌کند که اگر انسان حلو است، اذا مسه الخير منوع است، اذا مسه الشر جزوع است، بفهمد الا المسلم. مسلم کسانی هستند که فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم، کذا و کذا و کذا. همه مسائل مالی و غیر مالی را در ضمن صلات حل شده می‌داند. معلوم می‌شود اگر در نماز این همه خصوصیت هست و برای نماز این همه فضیلت هست که اول چیزی که سوال میکنن نماز است، این قبلت قبلت ما سواها، نه برای آن است که نماز در مقابل سایر اعمال است، بلکه برای آن که نماز ریشه همه فضایل هست و خدای سبحان چه در بعد اثبات چه در بعد سلب نمازگزار را داره ملکات معرفی میکند. میگوید این حلو بودن، جزو بودن، منو بودن، مسائل مالی نداشتن، حلال حرام رعایت نکردن مال بی نماز هاست. وگرنه مسلین نمازگزاران حلو نیستن، جزو نیستن، منو نیستن، فی اموالهم حق لسائل والمحروم امثال ذلك. اصلا نماز آن است که همه مسائل حل کند. لذا از نماز به عنوان ایمان یاد کرده است. فمون و ما کان الله لیزی ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم. رحمت مطلقه کمال همه است. و حالا اگر کسی مبتلا به یک مشکلی شد، گذشته از اون رحمت همگانی از رأفت الهی بهره میگیرد. رأفت مال کسی است که مبتلا به رنج و نیاز باشد. اگر کسی مبتلا به رنج و نیاز شد، کسی بخواهد نسبت به او تفقد کند، میگن رأفت کرده است که برای دفع بلاست. اما اون رحمت مطلق است، هم برای دفع هم برای رفع. ان الله بالناس لرؤوف رحیم. اونگاه میفرماد من که مسئله قبله، چرا ما از بیت المقدس به کعبه برگردوندیم؟ تا کنون صحبت بود که چرا قبله را ما بیت المقدس قرار دادیم، الان بحث در است که چرا از بیت المقدس به کعبه برگشت؟ کعبه چه خصوصیتی دارد؟ سوال قبلی این بود که چرا خدا قبلا کعبه را قبله قرار نداد، بیت المقدس قرار داد؟ فهمید برای اینکه ما بیازماییم تا شما که مسلمانید علیه تعصب قدم بردارید، رو تعصب ها بگذارید، به طرف بیت المقدس نماز بخونید. الان سوال مطرح است که خب حالا که تعصب کوبیده شد، حالا که شما به هدف رسیدید، هدفتون این بود که لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبی، مشخص شد کی تابع است کی مرتجع. حالا که مشخص شد کی تابع است کی مرتجع و شما به هدف رسیدید، پس چرا دوباره قبله را از بیت المقدس به کعبه قرار به سمت کعبه قرار دادید؟ میفهمید این برای آن است که جلوی یک تعصب دیگر گرفته بشود. در مدینه و اطراف مدینه یهودیایی بودند که از این فرصت سوء استفاده کردند، به سمت تعصب دعوت می‌کردند. می‌گفتند قبله ماست که مسلمان‌ها به اون سمت رو کردند. مسلمین در قبله مستقل نیستند. برای خود قبله‌ای ندارند. تابع قبله ماین. این تعصب خام در مدینه رواج داشته، در مکه. برای اینکه جلوی این تعصب هم گرفته بشود، فرمود به این که ما وضع قبله رو برگردوندیم. که دیگر یهودی نگوید قبله قبله ماست و دیگر کسی نگوید مسلمین تابع قبله ماین. ما با من و ما باید مبارزه کنیم. در مکه با من و ما مبارزه کردیم، گفتیم قبله کعبه نیست. در مدینه با من و ما مبارزه کردیم، گفتیم قبله بیت المقدس نیست. پس روحاً برای آن است که لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه. رسول خدا هم از این تعصب نگران بود. می‌فرمود اینها متعصبن، بر ما مسلمان ها تحمیل میکنند، ما را تحقیر میکنند. منتظر بود که حکمی بیاید که این مشکل را حل کند. لذا خدای سبحان میفرماد قد نرا تقلب و چکف سما، ما دیدیم تو منتظر وحی بودی که جلوی تعصب خام مردم مدینه گرفته بشود، مسلمین هم احساس حقارت و ذلت نکنند، تو هم احساس تبعیت از یهودیات نکنی، گرچه تو راضی بودی تابع بودی، ولی برای اینکه این مشکل ادامه پیدا نکند تو متوجه شدی، منتظر شدی که وحی بیاید. قد نرا تقلب و وجهک که فی السما، به این حالت بودی که وحی دریافت کنی. فلنولینک قبلة ترضاها والحمد لله رب العالمین.